صاحب مانده نباشین. سلام و به مجله خبری ششونیم خوش آمدید. از رادیو آزادی من مصطفی صدیقی با شماستم. این هم از تازه ترین های ما. انفجار در منطقه وزیر محمد اکبرخان کابل، تلفات در پی داشته است، جزئیات این تا لحظات دیگر. شبکه اجتماعی فیسبوک گفته است احتمال می رود که نیمه از رای دهندگان آمریکایی در انتخابات ریاست جمهوری ایالات متحده پیام های سیاسی منتشر شده از سوی روسیه را مشاهده کرده باشند. بیشتر در این مورد تا لحظات دیگر با شما خواهیم گفت. با اینها و بیشتر از اینها زود بر می گردم، اما پیش از همه تازه ترین خبرهای این مجموعه خبری را از زرغون منگل بشنوید.
مسئولیت حمله انتحاری امروز در کابل را داعش به دوش گرفت. صدها طالب مصالحه در جریان عملیات‌های نظامی در ولایت غزنی کشته شدند و رئیس جمهور روسیه فردا به ایران می رود. تفصیل خبرها. در حمله انتحاری امروز در منطقه وزیر اکبرخان کابل که داعش مسئولیت آن را به دوش گرفته است، حداقل 4 تن کشته و 13 تن دیگر زخمی شدند. دولت وزیری سخنگوی وزارت دفاع افغانستان گفت که حمله کننده انتحاری سوار بر یک موترسایکل از کمربند اول امنیتی گذشته، در کمربند دومی متوقف شد و مواد منفجره اش را انفجار داد. بصیر مجاهد سخنگوی پلیس کابل گفت حمله کننده یک پسر نوجوان 12 یا 13 ساله بود. جزئیات تا لحظات بعد. وزارت حج و اوقاف افغانستان از اظهارات اخیر امام کعبه مبنی بر این که فتوای جهاد وظیفه افراد و گروه‌ها نیست استقبال کرد. امام کعبه به تازگی در مصاحبه با یکی از تلویزیون‌های پاکستانی گفت که افراد و اشخاص نمی‌توانند فتوای جهاد را صادر کنند. فضل کریم، یک مقام وزارت حج و اوقاف افغانستان، ضمن استقبال از این اظهارات گفت نه تنها فتوای جهاد بلکه صادر کردن فتوا در مسائل مهم اسلامی نیز وظیفه افراد و گروه ها نمی باشد. مقامات ولایت ننگرهار از جلوگیری یک حمله خونین در شهر جلال آباد خبر دادند. گلاب منگل، والی ننگرهار، امروز در یک کنفرانس خبری 3 فرد دستگیر شده در این رابطه و مواد انفجاری به دست آمده ایشان را به خبرنگاران نشان داده و گفت که حمله ناکام این افراد که قرار بود در شهر جلال آباد صورت گیرد، در آن سوی خط دیورند طرح‌ریزی شده بود. مقامات ولایت غزنی می گویند در جریان عملیات‌های نظامی یک ماه گذشته در مرکز و ولسوالی‌های این ولایت بر ضد مخالفین صدها طالب مصالحه کشته و زخمی شدند. عارف نوری سخنگوی والی غزنی امروز بر رادیو آزادی گفت در یک ماه گذشته 170 عملیات بزرگ و کوچک علیه طالبان در این ولایت صورت گرفته که به شمول 20 قمندان طالبان، 427 جنگجوی طالب کشته شدند که 40 تن آنها پاکستانی‌اند. حال هم خبرهای از جهان. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه فردا به تهران می رود. کرملین می گوید آقای پوتین قرار است روی بحران سوریه و همکاری ها در بخش انرژی میان دو کشور با رئیس جمهور حسن روحانی و آیت الله خامنه ای رهبر مذهبی ایران صحبت کند. سارنوالان در جرمنی میگویند پلیس این کشور یک جوان 19 ساله سوریه‌ای را دستگیر کردند که میخواست یک حمله تروریستی با انگیزه دینی را در جرمنی انجام دهد. در اعلامیه سارنوالی جرمنی آمده که این جوان که یامن نام دارد برای یک حمله بزرگ آمادگی می گرفت و پلان داشت انفجار قوی را انجام دهد. در اعلامیه گفته شده که هدف این جوان کشتن و زخمی ساختن شمار زیادی از افراد بود و به همین سبب در تلاش جمع‌آوری خطرناک‌ترین نوع از مواد منفجره بود. شرکت اینترنتی فیسبوک حدود 80,000 پست های منتشر شده از سوی عوامل یا آژانس های مستقر در روسیه را دریافت کرده است که هدف آن اغوای رای دهندگان در آمریکا پیش از انتخابات ریاست جمهوری سال گذشته بود. این 80,000 پست را در جریان 2 سال حدود 126 میلیون نفر در آمریکا دیده بودند. افشای تازه فیسبوک نشان می دهد که پیام های منتشر شده عاملین یا آژانس های روسی که در انتخابات سال گذشته آمریکا بر افکار مردم تأثیر گذاشتند بیشتر از آن چی بود که تخمین شده بود. فیسبوک می گوید پیام های منتشر شده توسط عوامل یا آژانس های مستقر در روسیه به هدف تأثیر گذاشتن روی انتخابات ریاست جمهوری آمریکا از ماه جون سال 2015 تا آگوست امسال به نصف واجدین رای دهی در آمریکا رسیده بود. و خبر آخر که اتحادیه اروپا به سربیا هشدار داده است که تقرر یک جنرال اسبق این کشور که به جرایم جنگی محکوم به مجازات شده بود به حیث استاد یک پوانتون نظامی سربیا مخالف اصول اتحادیه اروپا است که بلگراد خواهان عضویت آن می باشد. ولادیمیر لازاویویچ یک جنرال متقاعد سرب به سبب نقشش در جنگ های 1998 تا 99 در کوسوو از توی یک محکمه خاص جرایم جنگی به 14 سال زندان محکوم شده بود و در سال 2015 بعد از سپری کردن حدود 10 سال از زندان رها شد. پایان اخبار.
تشکر که رادیو آزادی را مشنوید. یک جا با شما این هم فهرست تازه ترین های ما. حمله انتحاری در وزیر محمد اکبرخان کابل تلفات در پی داشته است. جزئیات تا لحظات دیگر.
بسند متری خانه ما از وقتی که انفجار شد ما از خانه پر آمدم. چهار نفر در روی سرک افتیده بود. یک نفر موتورسیکل والا زخمی شده بود.
دفتر سرمفتش خاص آمریکا برای بازسازی افغانستان گفته واشنگتن توافق کرده که معلومات در مورد تلفات نیروهای امنیتی افغان را محرمانه نگه دارد. ما با وزارت دفاع هم صحبت کرده ایم.
توافقی طور است که اونا تلفات ما را اعلان نکنند. هر کس تلفات خود اعلان کنند.
نگرانی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان از وضعیت کودکان در معرض خطر.
باید جلو کار شاقی اطفال در افغانستان بگیرین برای ازی که این پیامدهای بسیار ناگوار داره. ما یک نسل ما از آموزش از تعلیم و تربیه اینا محروم میشن.
همچنان در همین مجله خبری در تازه ترین های جهان به شما میگوییم که شبکه اجتماعی فیسبوک گفته ممکن است نیم از رای دهندگان آمریکایی در انتخابات ریاست جمهوری ایالات متحده پیام های سیاسی منتشر شده از سوی روسیه را مشاهده کرده باشند، پیام هایی که به گفته فیسبوک منحرف کننده بودند. با رادیو آزادی که باشید زودتر از دیگران از تازه ترین های افغانستان منطقه و جهان آگاه میشوید. خب پیش از همه میپردازیم به این موضوع که وزارت داخله افغانستان گفته در نتیجه یک حمله انتحاری در منطقه وزیر محمد اکبرخان کابل 4 تن کشته شدند. نجیب دانش سخنگوی این وزارت به رادیو آزادی گفت این حمله توسط یک نوجوان انجام شده است. بیشتر از نصرت پارسا.
وزارت داخلی افغانستان میگوید بر اساس گزارش‌های ابتدایی در حمله انتحاری عصر روز سه‌شنبه در مربوطات حوزه دهم امنیتی پلیس در منطقه وزیر محمد اکبرخان کابل 4 تن کشته و 13 تن دیگر زخمی شدند. به گفته نجیب دانش سخنگوی این وزارت تمام زخمی‌ها و کشته شده‌های این رویداد غیر نظامیانند.
متأسفانه حوالی ساعت 4:15 دقیقه عصر امروز یک حمله انتحاری توسط شخص که گفته میشه یک پسر نوجوان بوده در مربوطات حوزه دهم در استقامت سرک وزیر اکبرخان صورت گرفته. گزارشی که ما داریم تقریباً 4 شهید و 13 مجروح داره که همگی شهرساز ملکی.
این حمله در حال صورت میگیرد که پس از حمله خونین ماه جوزا در ساحه چهارراهی زنبق کابل بخش‌های دیپلمات نشین به خصوص منطقه وزیر اکبرخان تحت تدابیر شدید امنیتی قرار گرفته است. گروه دولت اسلامی یا داعش با انتشار پیام در وبسایت اعماق که مربوط این گروه میشود مسئولیت این رویداد را بر عهده گرفته است. درباره رقم تلفات این رویداد گزارش‌های مختلف به نشر رسیده است. وزارت صحت عامه گفته است از این رویداد تا حال 3 کشته و 20 زخمی به شفاخانه‌های کابل انتقال شدند. در این حال حمید یک تن از شاهدان این رویداد چشم دیدش را این گونه بیان می کند.
در 100 متری خانه ما از وقتی که انفجار شد ما از خانه برآمدم، چهار نفر در روی سرک افتیده بود، یک نفر موتورسیکل والا زخمی شده بود، خیسن هم میتونید باز ما گریختم طرف دکان آمدم. بازی که آمدم دو یک نفر زخمی دمی سرک افتیده بود، باز امبولانس ما دورم بالا کردیم، یک زخمی دیگه هم در مابین امبولانس بود.
این حمله انتحاری در مربوطات سرک 14 وزیر محمد اکبر خان صورت گرفته و به گفته وزارت دفاع افغانستان کمی دورتر از محل رویداد ریاست روابط بین المللی این وزارت واقع است. نصرت پارسا، رادیو آزادی، کابل.
نصرت پارسا خبرنگار رادیو آزادی در مورد حمله انتحاری در وزیر محمد اکبر خان کابل گزارش میداد. مقام های وزارت داخله افغانستان گفتند که در این حمله 4 تن کشته شدند. مقیم نایب لحظات قبل با نجیب دانش سخنگوی وزارت داخله افغانستان تلفنی گفتگو کرده و از او پرسیده که چرا جلوه بقوی چنین حمله های را گرفته نمی توانند.
متاسفانه شهر کابل آسیب پذیری های خود دارد. ما تلاش میکنیم هر روز نیروهای امنیتی افغانستان دستاوردهای در امر مبارزه با تروریسم داشته باشند. اگر هم یک هفته گذشته را ما رقم بزنیم، از چندین فعالیت تروریستی و جرمای جنایی در شهر کابل جلوگیری شده، اما متاسفانه بلی هنوز هم مشکلات وجود دارد که نیاز است ما بیشتر تلاش بکنیم، همکاری مردم بیشتر شود، طبعا ما را به یک نتیجه میرسونه.
صحبت های نجیب دانش سخنگوی وزارت داخله افغانستان را شنیدید.
رادیو آزادی با شما در هر کجا.
تشکر که رادیو آزادی را میشنوید. تا لحظات دیگر در تازه ترین های جهان به شما میگوییم که شبکه اجتماعی فیسبوک گفته نصف از رای دهندگان آمریکایی پیام‌های سیاسی روسی را مشاهده کردند که هدف آن منحرف کردن آنها در انتخابات ریاست جمهوری ایالات متحده بوده. اما پیش از آن می‌پردازیم به این که دفتر سرمفتش خاص آمریکا برای بازسازی افغانستان گفته واشنگتن توافق کرده که معلومات در مورد تلفات نیروهای امنیتی افغان را محرمانه نگه دارد. این که جزئیات از چه قرار است مقیم نایب به شما می گوید.
سرمفتش خاص آمریکا برای بازسازی افغانستان در گزارش 3 ماه اخیر امسال خود در مورد استفاده از وجوه مالی ایالات متحده در افغانستان گفت نیروهای نظامی آمریکا با او گفتند که شمار تلفات نیروهای امنیتی افغان متعلق به حکومت افغانستان بوده و حکومت این کشور تقاضا کرده که این رقم را محرم نگه دارند. جان سوبکوس میگوید این اقدام امکان دارد توانایی اداره سیگار را برای ارائه گزارش روی پیشرفت و ناکامی در یک سکتور عمده بازسازی مانع شود. اداره سرمفتش خاص آمریکا برای بازسازی افغانستان یا سیگار خاطر نشان ساخت که 60% 121 میلیارد دلار آمریکا که از سال 2002 میلادی تا کنون در افغانستان به مصرف رسیده و نیروهای امنیتی افغان داده شده است. اما وزارت دفاع افغانستان میگوید این وزارت تلفات نیروهای امنیتی افغان را با شمار دقیق کشته و زخمی های آن لحظات پس از حادثه و عملیات به رسانه ها شریک ساخته است. تورن جنرال دولت وزیری سخنگوی وزارت دفاع افغانستان گفت
با حمایت قاطی توافق صورت گرفته که اونا تلفات خود اعلان کنند، ما تلفات خود اعلان میکنیم. یعنی توافق دور است که اونا تلفات ما را اعلان نکنند، هر کس تلفات خود اعلان کنند.
جان سوبکو گفت پس از اوایل سال 2015 میلادی این دومین بار است که نیروهای آمریکایی معلومات درباره تلفات قوای افغان را علنی نمی سازند. سیگار در گزارش قبلی خود شمار تلفات نیروهای امنیتی افغان در جنگ با شورشیان طالب و دیگر گروه های مخالف را قوی تکاندهنده خوانده بود. به گفته سیگار در سال 2016 میلادی نسبت به سال پیش تلفات نیروهای افغان 35% بالا رفته است و 6800 سرباز اردو و پلیس در جریان درگیری ها کشته شدند. اما سخنگوی وزارت دفاع افغانستان در صحبت با رادیو آزادی گفت در حال حاضر رقم تلفات نیروهای افغان را در دست ندارد. تورن جنرال دولت وزیری اضافه کرد که آنها هر زمانی که حادثه و یا عملیات صورت می‌گیرد از رقم تلفات رسانه‌ها را در جریان گذاشتند.
خبر معتبر موج متوسط 1296 و FM 3.5.
تشکر که رادیو آزادی را میشنوید. 6:45 دقیقه به وقت کابل است. ما از هفت صبح تا هفت شام در هفت روز هفته با شماستیم و میتونین از هفت شام تا هفت صبح روی همین امواج برنامه های رادیو آشنا صدای آمریکا را نیز بشنوید. عطا محمد نور والی بلخ وارد هرات شده است. این که جزئیات از چه قرار است رسن میریم پیش شاپور صابر خبرنگار رادیو آزادی در هرات که موضوع از نزدیک دنبال کرده. صابر صاحب خوش آمدید به این مجموعه خبری. اگر در شروع بگوین که هدف اصلی از مسافرت آقای نور به هرات چیست؟
خب بخود سلام میکنم به شما و به شنوندگان. حدود ساعت تقریباً 5 دقیقه عصر به وقت محلی آقای نور وارد خانه مسکونی آقای اسماعیل خان شد به حضور صفحات نظرسار مختلف در این ولایت. آقای نور در سخنانی که داشت تاکید کرد که ما به خاطر سرنوشت مردم افغانستان در اینجا حضور پیدا کردم و گفت که قبلا برخی از رسانه‌ها از کاندیداتوری از در انتخابات ریاست جمهوری افغانستان سخن زدند، اما گفت ما تاکنون تصمیم نهایی خود نگرفتم و شاید یک از کاندیدان اعتمادی ریاست جمهوری افغانستان باشم. او گفت این بار هم او به این نقطه تاکید کرد که باید حکومت افغانستان اصلاحات زیادی در کمیسیون انتخابات افغانستان ایجاد کنه، ورنه این انتخابات پیش رو به مراتب بدتر از انتخابات گذشته در افغانستان خواهد بود.
آیا این سفر شخصی صورت گرفته یا رسمی است؟
خب دقیقاً به این موضوع اشاره نشد، اما آقای نور با شماری از تیم کاری خود که حدود 10 تا 15 نفر از یاد کردن از ولایت بلخ وارد خانه اسماعیل خان شده که در خود آقای نور رئیس شورای ولایتی ولایت بلخ و شماری از مسئولان نهادهای دولتی در این ولایت در هرات آمدند و در قرار از اینش اشاره کرد که آقای نور انتقادات تندی از حکومت مرکزی افغانستان داشت و به این مسئله هم اشاره کرد به اسماعیل خان که حکومت مرکزی باید از چنین افراد حمایت بکنه و در ساختار حکومت اینا را سهم بده و همچنان گفت که هرات و بلخ و بعضی دیگر از شهرهای افغانستان اگر با یک دیگر یک جا باشند و اتفاق کامل داشته باشند هیچ نیروی نمیتونه چی در داخل و چی در بیرون ما را بشکنه و اگر متفرق باشند از میان از اینا گروه های مختلف از جمله شورای امنیت ملی افغانستان را یاد کرد، داعش و طالب گفت از میان از اینا سربازگیری میکنند و همچنان آقای نور گفت که او هیچ تصامیمی که از مرکز افغانستان در قسمت ولایت بلخ و نهادهای مختلف دولتی گرفته بشه این نمیتونه بپذیره و همچنان مسیج میکنه به دیگر ولایات همجوار که در بلخ حضور دارن کنم نباید از تصامیم حکومت مرکزی افغانستان مورد قبول قرار دارن. به این اساس اشاره کرد که در ولایت هرات هم باید چنین روند بر دنبال بکنن.
آیا مسئولان هرات تا هنوز در مورد این مسافرت واکنش نشان دادن اظهارات کردن؟
نکته که در این تجمع مشاهده می شود هیچ یک از نهادهای دولتی مثلان نهادهای دولتی در ولایت هرات در این تجمع حضور نداشتند به جز از رئیس معارف و یک دو تن از نمایندگان مردم هرات در شورای ولایتی. خب دنبال سخنان آقای نور آقای اسماعیل خان برخواست و او هم صحبت های داشت و او هم از جبهه‌ای که اخیراً حزبی که ایجاد شده میان آقای نور آقای دوستم و همچنان آقای معقد و برخی دیگر اسران جهادی از او حمایت کرد و گفتن به این مطلب باید ما کافی ندانیم، باید تلاش های بیشتر بکنیم و او هم از حکومت مرکزی افغانستان انتقاد کرد. آقای اسماعیل خان هم خانه انتخابات زود هنگام و موقت شد و گفت باید در پلو از این مسئله حالا یک لویبرگی تسکیل بشه که ما یک حکومت تازه بیش باشیم تا بتونیم به گفته از اینا به این بنبستی که حکومت افغانستان خورده ما به این نقطه پایان بگذاریم.
تشکر از شما شاپور صابر خبرنگار رادیو آزادی در مورد مسافرت عطا محمد نور والی بلخ به هرات. گزارش میداد بیشتر در این مورد در وبسایت رادیو آزادی هم میتوانید بخوانید، آزادی رادیو نقطه کام.
پروسیسول پشت درهای بسته صورت گرفته نه.
In Afghanistan and Pakistan, America's interests are clear.
ما خبرهایی را به نشر می رسانیم که بر زندگی شما مستقیما اثر می گذارند.
مشران و جرگه افغانستان میگوید به فرمان تقنینی رئیس جمهور که از سوی ولسی جرگه رد شده رأی تایید میدهند. اعضای این جرگه این موضوع را امروز در نشست عمومی شان مطرح کردند. این در حال است که روز پیش ولسی جرگه فرمان تقنینی رئیس جمهور در پیوند به ثبت و احوال نفوس را که در آن به کلمه افغان و اسلام در تذکره های الکترونیکی تاکید شده را رد کرد. نظیفه محبوبی خبرنگار رادیو آزادی از کابل این گزارش را فرستاده است.
رئیس مشران جرگه افغانستان میگوید جا دادن کلمه افغان و اسلام به اوضاع روان در کشور سودمند است و پس از دقت این فرمان را رأی تایید خواهند داد. فضل هادی مسلمیار رئیس این جرگه روز سه‌شنبه در نشست عمومی پس از اظهارات سناتوران در این باره گفت:
ولسی جرگه باید بر اساس تفاهم قبلی این فرمان را تایید میکرد، اما متاسفانه اعضای آن برخلاف تعهداتشان عمل کردند. تذکره های الکترونیکی به انتخابات و دیگر موضوعات ارتباط مستقیم دارد که به عقب میماند. این فرمان به مشان جرگه میآید در حال حاضر نصاب کم است و کمیسیون مربوط بر سر آن کار میکند و هنگامی که این فرمان به مشان جرگه برسد ما بر آن رأی تایید میدهیم.
این در حالی است که روز گذشته ولسی جرگه فرمان رئیس جمهور غنی را که در آن به جا دادن کلمه اسلام و افغان در تذکره های الکترونیکی تاکید شده است را با اکثریت آرا رد کرد. ولسی جرگه همچنان آن پیشنهاد حکومت را رد کرد که گویا اداره ثبت احوال نفوس باید مستقل شود. در ماده ششم قانون ثبت احوال نفوس موضوع جنجال برانگیز این بود که ولسی جرگه در این ماده کلمه ملیت را رد کرده بود، اما مشران جرگه این موضوع را تایید کرده بود. اما پس از تایید این جرگه رئیس جمهور بر اساس یک فرمان تقنینی بر علاوه یک کلمه ملیت، قوم و دین را نیز اضافه کرده است. در همین حال شیر محمد اخوندزاده یکی از سناتوران میگوید اگر در تذکره های الکترونیکی کلمه افغان جا داده نشود افغان ها نباید این تذکره را به دست آورند.
اگر ما افغان نیستیم پس چرا در افغانستان زندگی میکنیم؟ این بسیار تاسف بار است که روز پیش ولسی جرگه این فرمان را رد کرد. اگر کلمه افغان و اسلام در این تذکره ها جا داده نشود 95% افغان های این تذکره ها را به دست نخواهند آورد.
در همین حال سناتور محمد حسن هوتک میگوید این فرمان قربانی اختلاف های درونی ارگ و ولسی جرگه شده است.
به دلیل اینکه میان حکومت و ولسی جرگه اقدامندی پیدا شده هر فرمانی که میاد از سوی این جرگه رد میشود، اما زیان را مردم میبینند و در انتخابات آینده شفافیت نخواهد داشت و هیچکس تذکره الکترونیکی نخواهد گرفت.
به گفته آقای هوتک ولسی جرگه به این دلیل این فرمان را رد کرد تا انتخابات به تأخیر انداخته شود و معیاد کار آنان نیز بیشتر گردد. در نشست امروز مشران جرگه سناتوران تاکید کردند که پس از بررسی های کمیته مختلط به فرمان تقنینی رئیس جمهور رأی تایید خواهند داد. اما کبیر رنجبر یکی از کارشناسان حقوقی بر رادیو آزادی میگوید بر اساس قانون اساسی زمانی که فرمان تقنینی از سوی ولسی جرگه رد می شود باطل است و نیاز نیست تا به مشران جرگه فرستاده شود.
یک مسئول کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان امروز در هرات گفت که مافیای مواد مخدر تلاش دارند تا از کودکان برای فروش و انتقال مواد مخدر استفاده کنند. دکتر سریا صبرنگ این گفته ها را به اساس یافته های یک تحقیق تازه بیان کرده است. شاپور صابر از هرات گزارش می دهد.
کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان نگران وضعیت اطفال در مرز خطر در افغانستان است. مسئولین این کمیسیون از راه اندازی یک تحقیق ملی به ارتباط اطفالی که مصروف کارهای شاقه در افغانستان هستند سخن میزنند. سریا صبحرنگ یکی از کمیشنران کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان که در ولایت هرات با خبرنگاران صحبت میکرد حکومت را به بی‌پروایی در قبال اطفال در مرز خطر متهم کرد.
ما موزل شناسایی کردیم، ما پیامدهای بسیار ناگوارش به گوش تمام مردم افغانستان میرساریم و دولت مردار متوجه میسازیم و برایشان پیشنهادات مشخص میدیم که اینمی به این اساس این مسئولیت شماست، مسئولیت قانونی شماست که باید جلو کار شاقی اطفال در افغانستان بگیرین برای اینکه این پیامدهای بسیار ناگوار داره و این علاوه به اینکه اینا ما یک نسل ما از آموزش از تعلیم و تربیت اینا محروم میشن.
کمیسیون بشر در ولایت هرات تایید می کند که بین 8 تا 10 هزار طفل در این ولایت مصروف کارهای شاقه هستند. سید عبدالقادر رحیمی رئیس این اداره می گوید یافتای آنان نشان می دهد که برخی از این اطفال در مرز خطر اعتیاد و سوء استفاده جنسی قرار دارند.
تمام اطفالی که در سن و سال خرد بر روی بازارها هست در مرز خطر قرار دارند. یک عام در مرز خطر معتاد شدن، در مرز خطر مصاب شدن با امراض مختلف، در مرز خطر از یک از اونها سوء استفاده جنسی صورت بگیره، چنانچه ما نمونه های داریم از چنین چیزایی که هم در اطفالی که بر روی خیابان‌ها هستند مورد تجاوز جنسی قرار گرفتن.
آقای رحیمی همچنان میگوید که تحقیقات آنان نشان میدهد که برخی از اطفال کنار سرک در ولایت هرات تومه مافیای مواد مخدر میشوند. او میگوید مافیای مواد مخدر از اطفال کنار سرک برای فروش مواد مخدر و انتقال آن به کشورهای همسایه نیز استفاده میکنند. با این حال محمد نعیم صابر مدیر عمومی تنظیم تامینات اجتماعی ریاست کار امور اجتماعی هرات کمکاری‌های حکومت افغانستان در قبال اطفال بی سرپرست را میپذیرد. آقای صابر میگوید که اکنون شمار زیادی از اطفال در کارخانه‌های تولیدی و دیگر نهادها مصروف کارهای شاقه در ولایت هراتند، اما حکومت افغانستان برای متوقف ساختن این روند کدام طرح را روی دست نگرفته است.
متاسفانه دولت ناکام بوده. ما تعهدات کتا خود شخص رئیس جمهور در چند سال پیش آقای کرزی داده بوده به جامعه ملل متحد که ما تا سال 2016 کار شاقه بر علی اطفال افغانستان خاتمه میدیم. متاسفانه ما تا به حال ندیدیم کدام طرح و برنامه خاص از طرف دولت.
هرات با داشتن سرحد با دو کشور ایران و ترکمنستان مکان خوبی برای مافیای مواد مخدر شده است.
ما در گزارش‌های خود به دقت، سرعت، صحت و کیفیت اولویت می‌دهیم. خبر معتبر از رادیو آزادی.
شرکت فیسبوک گفته نصف از رای دهندگان آمریکایی پیام‌های سیاسی روسی را مشاهده کردند که هدف آن منحرف ساختن آنها در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا بوده است. جزئیات از مقیم نائب.
در گزارش تازه به نشر رسیده فیسبوک که به طور کتبی به کنگرس آمریکا ارائه شده، این موضوع افشا شده است که فیسبوک 80,000 پست را دریافت کرده که توسط عوامل مستقر در روسیه منتشر گردیدند. این گزارش به دسترس رسانه‌ها نیز قرار گرفته است. همزمان با این تویتر در یک گزارش خبر داده که این شرکت همچنان حساب‌های مشابه بیشتر از عوامل را پیدا کرده است که مرتبط به اداره تحقیقات اینترنتی روسیه می باشد. با گفته گزارش این اداره با کرملین مستقیما ارتباط دارد و پیام‌های طرفدار به مسکو را به نشر می رساند. قرار است هر دوی این شرکت ها فیسبوک و تویتر امروز در اجلاس استماعی در برابر کمیته عدلی مجلس سنای آمریکا از یافته هایشان بگویند. افشای یافته های اخیر فیسبوک نشان می دهد که روسیه برای نفوذ در نظریات سیاسی در ایالات متحده آمریکا پیشتر از آنچه که این صفحه اجتماعی تصور می کرد تلاش کرده است. در گزارش کتبی فیسبوک گفته شده که 80,000 مطلبی که از جون سال 2015 میلادی تا آگوست سال 2017 به نشر رسیدن نشان می‌دهد که نصف آنان که این مطالب را خواندند کسانی هستند که واجد شرایط رایگی در ایالات متحده آمریکا بودند. فیسبوک این شبکه اجتماعی پیشتاز گفت چنین مطالب ارگانی که در صفحه های استفاده کنندگان ظاهر می گردند 3,000 آگاهی آن مربوط به اداره تحقیقات اینترنتی روسیه می باشد که فیسبوک آن را قبل از این به کمیته کنگرس آمریکا سپرده است. کالین استریچ مشاور حقوقی ارشد فیسبوک نوشته است که این اقدامات با ماموریت فیسبوک برای ساختن یک محیط اجتماعی و همه ارزش‌های آن در تضاد است. افشای یافته های اخیر شرکت تویتر افزایش حسابات در این صفحه اینترنتی را 10 برابر نشان می دهد و شناسایی شده که مربوط به اداره تحقیقات اینترنتی روسیه می باشد. تویتر گفت این شرکت 2752 حساب را مربوط به اداره تحقیقات اینترنتی روسیه دانسته و همه این حسابات را معلق ساخته است. تویتر نام این حسابات را به تحقیق کنندگان کنگرس هم تسلیم داده است. ضمناً گوگل اعلان کرد که این شرکت شواهدی را پیدا کرده که آن گروه های روسی و همچنان تعدادی از چینل های شبکه یوتیوب از خدمات آن سوء استفاده کرده که احتمالاً از سوی اداره تحقیقات اینترنتی روسیه حمایت می شدند.
اکنون میرسیم به پایان برنامه های امروز از رادیو آزادی. از من مصطفی صدیقی و تیم خبری ما خداحافظ. شما می توانید روی همین امواج برنامه های رادیو آشنا صدای آمریکا را بشنوید. وقت شما بخیر.